سلام، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. من رضا ولی‌زاده هستم با خبرهای این ساعت ایران و جهان. مقام های یمن از شیوع تب دنگی در جنوب این کشور خبر می دهند. نشست وزیران اقتصاد اتحادیه اروپا درباره بحران بدهی های یونان روز پنجشنبه بدون دستیابی به نتیجه پایان یافت. و پلیس آمریکا اعلام کرد مرد 21 ساله‌ای که مظنون به تیراندازی در کلیسای شهر چارلستون است دستگیر شد. در حالی که شرکت کنندگان در نشست ژنو هنوز بر سر آتش‌بس انسان دوستانه در یمن به توافق نرسیدند، مقام‌های بهداشتی در جنوب یمن خبر می‌دهند که بیماری تب دنگی در شهر عدن شیوعی گسترده یافته است. یک مقام وزارت بهداشت یمن شمار کسانی را که به تازگی در عدن به این بیماری مبتلا شدند دست کم 5000 تن ذکر کرد. به گفته این مقام بهداشتی، زباله‌های تلمبار شده به علاوه پساب‌ها و گرمای شدید به شیوع این بیماری کمک کرده است. سازمان بهداشت جهانی شمار جانباختگان بر اثر این بیماری را 3 تن ذکر کرده، اما رسانه‌های محلی می‌گویند این تعداد بسیار بیشتر است و تاکنون دست کم 20 تن درگذشتند. بیماری تب دنگی از طریق پشه انتقال می‌یابد، با تب، سردرد و حالت تهوع همراه است. نشست وزیران اقتصادی اتحادیه اروپا درباره بحران بدهی‌های یونان روز پنجشنبه بدون دستیابی به نتیجه مشخص در لوکزامبورگ پایان یافت. یرون دیسل بلوم، رئیس این نشست اروپایی، پس از جلسه به خبرنگاران گفت مذاکرات با پیشرفتی بسیار اندک همراه بود و اکنون بر عهده یونان است که در مورد بازپرداخت بدهی‌هایش پیشنهادی ارائه کند. سررسید قسط بعدی وام‌های یونان حدود 10 روز دیگر است و اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول به دلیل تن ندادن نخست وزیر چپگرای یونان به سیاست‌های ریاضتی با تمدید کمک‌های مالی به این کشور مخالفت کردند. نشست بعدی اتحادیه اروپا درباره بحران یونان قرار است روز دوشنبه برگزار شود. پلیس آمریکا اعلام کرد مرد 21 ساله مظنون به تیراندازی در کلیسای شهر چارلستون را دستگیر کرده است. تیراندازی در قدیمی‌ترین کلیسای سیاه‌پوستان ایالت کارولینای جنوبی شامگاه چهارشنبه روی داد و 9 کشته بر جای گذاشت. به گفته پلیس چارلستون، مرد مظنون دیلان روف نام دارد و روز پنجشنبه در کارولینای شمالی دستگیر شده است. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، این تیراندازی را یک فاجعه خواند و گفت زمان آن است که آمریکا درباره خشونت‌هایی که با سلاح گرم در این کشور اتفاق می‌افتد بازنگری کند. آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای برای ادامه نگارش متن توافق جامع بین ایران و گروه 5 علاوه یک روز پنجشنبه برای دومین روز در وین پی گرفته شد. به گزارش ایرنا، عباس عراقچی و مجید تخت روانچی، معاونان وزیر خارجه ایران، صبح پنجشنبه نشستی 2 ساعته با هلگا اشمید برگزار کردند و جلسه بعد از ظهر نیز با حضور وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، ادامه یافت. معاونان وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان در حال حاضر در وین هستند و قرار است همتایان چینی و روس آنها نیز به زودی به این مذاکرات ملحق شوند. مهلت ایران و گروه 5 علاوه 1 برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای 10 تیر ماه به سر می‌رسد. دبیر کل سازمان ملل و شماری از نهادهای زیست محیطی از فراخوان پاپ برای پایان دادن به استفاده از سوخت‌های فسیلی در جهان استقبال کردند. بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل، ضمن تمجید از بخشنامه جدید رهبر کاتولیکای جهان گفت من نیز با پاپ موافقم که گرمایش زمین مسئله اخلاقی است و به اقدامی فوری و همگانی نیاز دارد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید. اگر در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت ما با مشکل فیلترینگ مواجهین، کافیه یه ایمیل به نشانی proxy@radiofarda.com ارسال کنید تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو برای شما بفرستن. در دیگر شبکه‌های اجتماعی هم میتونید ما رو دنبال کنید. تا بخش بعدی خبرها، روز خوش.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، آزاده اسدی هستم و در این هفته بازم با دو بخش با شما خواهم بود. آلودگی دریاهای ایران با فاضلاب و سوختهای قاچاق.
موقعی که پلیس میاد یا توی دریا نیروهای انتظامی لنجا رو میبینن، اینا برای اینکه جرمشون کمتر بشه سوخت رو میریزن توی دریا.
و قرارداد زیمنس با مصر برای راه اندازی نیروگاه بادی.
آمریکا داره هزینه این مطالعات نصب کردن انرژی‌های بادی تو مصر رو میده.
یک خانه، یک زمین.
دریایی که سالها در اون شنا کردیم و در ساحل‌هاش تفریح کردیم و می‌کنیم و روزها و غروب‌های خاطره‌انگیز زندگیمون رو در کنارش می‌گذرونیم، خزری که برای خیلی از ما حس و صدای تعطیلات رو داره، سالهاست محل دفن پسماندها و زباله‌های ما شده. به گفته مسئولان، بعضی از شناگاه‌هاش پر از آلودگی‌های نفتی و میکروبی شده. ظرف‌های یک بار مصرف و پلاستیک‌های رنگارنگ بازیافت نشدنی سراسر آب‌های ساحلی رو گرفتند. 900 هزار فوک دریایی در زمانی حدود 25 سال از دریای خزر رفتند. فاضلاب یکی از دلایلیه که به گفته معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، وضعیت زیست بوم دریاهای ایران از جمله خزر رو به خطر انداخته. آلودگی که تأثیر مستقیم بر زندگی انسان‌ها هم داره. محمد رضا فاطمی، متخصص در زمینه بیولوژی دریایی و کارشناس علوم زمین دریایی، از این معضلات میگه.
در دریای خزر که یک دریای کاملا بسته است، آلودگی فاضلاب وارد ساحل دریا شده و شناگرا رو تهدید میکنه. بیماری‌های قارچی، بیماری‌های پوستی الان زیاد شده، به طوری که توصیه میشه که مردم وقتی شمال میرن شنا نکنن در دریا. اگه شنا میکنن در قسمت غربی رودخانه‌ها که آلودگی کمتره شنا بکنن. اینه که آبهای ساحلی رو کاملا آلوده میکنه. بازم که فاضلاب مقادیر زیادی سموم داره، عناصر سنگین داره، مواد نفتی داره، مواد شوینده داره. اینها وارد بدن ماهیان میشه، هم آبزیان رو از بین میبره، هم نهایتا گوشت رو که به مصرف انسان میرسه، گوشت ماهی رو آلوده خواهد کرد. الان این حالات پیش اومده و خیلی از ماهیا هم مزه نفت میدن، هم آلوده هستن و خوردنشون توصیه نمیشه. شکوفای پلانکتونی پیش میاد، تاید ایجاد میکنه، کشند سرخ مرگوم ماهیان پیش میاد.
پروین فرشچی، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، در یک نشست خبری که از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران هم پخش شد، در مورد این وضعیت هشدار داد.
مسئله بیماری‌های میکروبی داریم که در شناگاه‌ها در استان‌های ساحلی ما وجود دارند و این فاضلاب‌ها در حقیقت باید حتما تصفیه بشن. ما یک سند برنامه اقدام ملی دریای خزر داریم. این سند با همکاری نهادهای مرتبط تهیه شده. چرا این سند الان اجرایی نیست؟
فاضلاب به گفته بعضی از کارشناسان حالا در بسیاری از کشورهای دیگه تبدیل به یک گنجینه شده که اتفاقا باید قدرش رو دانست، نه اینکه به دریا ریخت. محمد رضا فاطمی:
الان دیگه این آب با ارزش باد در شهرهای مثل بندرعباس، سوال جنوبی و خزر، فاضلاب رو تصفیه بکنن برگردونن. این آب باید وارد مصارف شهری بشه، آشامیدنی جدا بشه، یه مقدارش هم میتونه برای کشاورزی استفاده بشه، همینجوری برای سفیجات مثلا نباید بشه، برای پنبه، چیزایی که به مصرف انسان نمیرسه. این فاضلاب الان اینقدر ارزشمند هست که دیگه نباید به دریا ریخته بشه، باید باز چرخه بشه، وارد مصرف بشه. ایران مجبور در 20 سال آینده این کار انجام بده. در شهرهای شمالی هم که بارندگی زیاد، آب ظاهرا کم نیست، ولی الان مشکل کمبود آب پیش اومده. استان مازندران، استان گلستان، در خیلی از جاها مردم آب ندارن که مصرف بکنن. صدها هم تکافو نخواهد کرد، بارندگی کم شده، موجب شده که در آینده بایستی حتما این پسابها تصفیه بشه، بازچرخه بشه، برگرده به مصرف انسان.
ریختن سوخت که معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست آن را سوخت قاچاق میخوانه، به آبهای جنوب کشور یکی دیگه از مشکلاتی است که شرایط محیط زیستی دریاها رو به هم ریخته. آنطوری که مسئولان میگن 550 تن سوخت قاچاق فقط در یک نوبت در هفته‌های گذشته به آب‌های جنوب ریخته شده، کاری که به گفته مسئولان سال هاست کسانی که پنهانی یا قاچاقی سوخت را از ایران جابجا می‌کنند انجام میشه. اونها از ترس پلیس در یک تعقیب و گریز بنزین و گازوئیل غیر مجاز را در دریا رها می‌کنند. محمد رضا فاطمی کارشناس محیط زیست دریا از این چرخه میگه.
سوخت نهایتاً وارد دریا میشه و میاد به ساحل. در دراز مدت این سواحل رو آلوده میکنه، محیط دریا رو آلوده خواهد کرد. محلی که الان داریم کار میشه، ماهیای تجاری ما داریم. سمت چابهار خور میدانی، خور جاست که اونجا جور صیدگاهی مهمه. آبزیان هست که هر سال ماهی داره صید میشه. لطمش رو هم به صورت محلی میذاره کوتاه مدت و در دراز مدت اثرات مزمن و کرونیکش رو میذاره که در نهایت وارد چرخه تولید دریا میشه، وارد بدن ماهی ها میشه و انسان ها مصرف خواهند کرد.
آنطور که مسئولان میگن سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه‌ای در مورد پاکسازی آبها از سوخت نداره. محمد رضا فاطمی میگه اساساً کاری از دست این سازمان در مواجهه با عمق این آلودگی مداوم بر نمیاد.
این مملکت با این وسعت، با این جمعیت و این پراکندگی و کمبود اعتبارات کادر از عهده این سازمان خارجه. یعنی یک عزم ملی میخواد، دولت باید تصمیم بگیره، بودجه شو باید تصویب بکنه، شهرداری ها باید این کار انجام بدن. این بر عهده وزارت کشور هست، ولی خب طبیعتاً کم و کیفش رو و چگونیش رو باید این سازمان نظارت بکنه که به مرحله اجرا در بیاد. ما دوباره دو تا شهر، شهر رشت و اهواز، حتی بودجهش رو بانک جهانی داد، ولی متأسفانه الان 10 سالی که این بودجه از بین رفت، سوء مدیریت شد، درست هزینه نشد و اون سمای تصویر فاضلاب هم هیچ وقت درست نشد که این کار انجام بده. اینا قرار بود یه پایلوت شروعی باشه که تعمیم داده بشه به شهرهای دیگه که چنین نشد.
شرایط غیر طبیعی این روزهای دریاها و ساحل‌های ایران رو در فیسبوک رادیو فردا هم مطرح کردیم. یکی از کاربران ما به نام چالانی نوشته:
مشکل اصلی محیط زیست ایران اینه که همه همدیگر رو نگاه میکنن و نمیخوان بدونن و بفهمن که همه مسئولن. مردم معتقدن که تنها دولت مسئول حفاظت از محیط زیسته و دولت هم که در کشور همه چیزو فدای توسعه میکنه.
و نیما هم گفته:
مشکل اصلی فرهنگ نداشتن مردمه و اینکه فرهنگ استفاده از هیچ چی رو نداریم.
یک خانه یک زمین.
قرارداد تازه‌ای که مصر با شرکت آلمانی زیمنس برای راه‌اندازی یک نیروگاه بادی با ظرفیت 2 گیگاوات امضا کرده، همراه با احداث یک نیروگاه گازی و توربین بخار با ظرفیت 4.4 گیگاوات، یک قرارداد 4 میلیارد یورویی هست که هفته گذشته در بسیاری از خبرهای محیط زیستی دنیا سر و صدا به پا کرد.
Egypt has an outstanding potential for renewable energies.
دولت مصر میگه میخواد تا سال 2022 میلادی 20% از برق کشورش رو از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنه. امیر حسین سجادی، پژوهشگر در دانشگاه کیس وسترن اوهایو که در پروژه‌ای برای وزارت انرژی آمریکا در ارتباط با تولید برق از طریق انرژی باد کار می‌کنه، درباره این قرارداد نسبتاً بی‌سابقه و سنگین با مصر میگه:
جالب اینه که آمریکا داره هزینه این مطالعات نصب کردن انرژی های بادی تو مصر رو میده و الان یه تیم هم تو ویرجینیا دارن روی این کار میکنن. مصر هم به زودی وارد بازار انرژی های باد دنیا بشه.
به گفته او پروژه و قراردادی به این بزرگی دغدغه ها و مسائلی رو هم به همراه خواهد داشت.
دارن مطالعه میکنن که درصدی از تولیدشون رو روی انرژی بادی بذارم. حالا نگاهی که دارم میکنم اینه که همون مشکلاتی که همیشه باد داره که حالا اصلا شبکه میتونه این انرژی جدید رو بگیره، اگه بگیره میتونه نوسانات سریع انرژی باد رو دنبال کنه یا شبکه جا میمونه ازش و باعث خاموشی میشه.
به کارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از مواردیه که دولت مصر میگه در کنار مسائل سیاسی و اجتماعی باید در فهرست برنامه‌ریزی‌های کشور قرار بده. دولت میگه در برنامه‌های در پیش رو به محیط زیست در کنار مسائل مرتبط با اشتغالزایی و اقتصاد ملی و فعالیت‌های سیاسی اهمیت بیشتری خواهد داد. نظرتون رو برای ما بفرستید درباره این برنامه به نشانی زیست@radiofarda.com.